سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 13 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دست کم 12 نفر در اثر یک انفجار انتحاری در عراق کشته شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره مسائل سوریه با مقام‌های روسیه گفتگو کرد. و به رغم خواسته مقام‌های اتحادیه اروپا، نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد مذاکرات مربوط به خروج را کابینه بعدی آغاز خواهد کرد. دست کم 12 نفر بر اثر یک حمله انتحاری در مسجدی در محله سنی نشین در نزدیکی بغداد کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های عراقی اعلام کردند که انفجار در مسجدی در ابو قریب رخ داده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از زخمی شدن 32 تن در اثر این انفجار بوده است. این نخستین انفجار از زمان اعلام پاکسازی شهر فلوجه از نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش از سوی نیروهای دولتی است. دولت عراق 2 روز پیش اعلام کرده بود که نیروهای دولتی موفق شدند شهر فلوجه را به طور کامل از گروه خلافت اسلامی بازپس بگیرند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران روز دوشنبه در مورد بحران سوریه با مقام‌های روس گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، آقای شمخانی در مسکو با سرگئی شویگو وزیر دفاع، نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی و الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. دبیر شورای امنیت ملی ایران در دیدار با مقام‌های روسی درباره آنچه بررسی تروریسم، راه حل‌های سیاسی بحران سوریه و همکاری شوراهای امنیت ملی مسکو و تهران توصیف شده مذاکره کرده است. همزمان حسین جابری انصاری، معاون جدید وزارت خارجه ایران در امور عربی و آفریقایی، هم برای مذاکره درباره مسائل سوریه به بیروت رفته است. ایران و روسیه از مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می‌روند و برخی مقام‌های ایرانی مکررن گفتند اسد در قدرت خط قرمز آنهاست. مخالفان اسد از جمله کشورهای غربی و عمده کشورهای منطقه خواستار کنارگیری رئیس جمهوری سوریه هستند تا گذار سیاسی در آن کشور ممکن شود. 3 تن از رهبران اروپایی میگویند گفتگو با بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا تنها پس از اجرا شدن ماده 50 پیمان لیسبون صورت خواهد گرفت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیروز پس از نشستی مشترک در برلین تاکید کردند بنابر ماده 50 پیمان لیسبون خروج یک کشور از اتحادیه اروپا تنها زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که آن کشور موضوع خروج را رسما به اطلاع شورای اروپا برساند. این 3 مقام اروپایی تصریح کردند پیش از اجرایی شدن ماده 50 مذاکره غیر رسمی با بریتانیا صورت نخواهد گرفت. با این حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نخستین حضورش در پارلمان این کشور پس از همه پرسی اعلام کرد دولت بعدی درباره نحوه خروج تصمیم خواهد گرفت. We need to determine the kind of
relationship we want with the EU. And that is right. دولت بریتانیا ماده 50 را در این مرحله به اجرا نمی‌گذارد. قبل از این کار ما باید نوع روابطمان را با اتحادیه اروپا مشخص کنیم و این مسئله است که باید نخست وزیر و کابینه بعدی دربارش تصمیم بگیرند. Our sovereign decision and it will be for
Britain and Britain alone to take. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 3 شنبه در همایش قوه قضاییه در تهران گفت قوه قضاییه باید درباره پرونده برخورد با عاملان و عامران حمله به سفارت عربستان سعودی به مردم گزارش دهد. دیماه سال گذشته شماری از معترضان به اعدام شیخ نمر باقران نمر، روحانی شیعه در عربستان، به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد حمله کردند. در پی این حمله ریاض روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد. با این خبر این بخش خبری هم به پایان رسید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به عملکرد قوه قضاییه در قبال فعالان و تشکل‌های کارگری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. سایت مشرق در گزارشی در مورد حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی در ایران نوشت با 9 میلیارد تومان حقوق و وامی که 16 مدیر دولتی در سال گذشته دریافت کردند میشد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزایش داد و یا یارانه 200 هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد. حق مسکن کارگران در حال حاضر ماهانه 20 هزار تومان است و تلاش برخی از تشکل‌های کارگری برای افزایش آن به 40 هزار تومان در ماه طی دو سال گذشته به دلیل مخالفت دولت حسن روحانی به جایی نرسیده است. بیش از 200 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن مزد و مزایای سال 95 و بخشی از سال 94 در مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این تجمع به نمایندگی از 2000 کارگر کارخانه پلی اکریل برگزار شد که به صورت قراردادی یک ساله پیمانکاری و شرکتی در این واحد مشغول کارند و حقوق آنان بین 3 تا 4 ماه پرداخت نشده است. بازنشستگان صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز گفتند به رغم وعده‌های مکرر مدیران و سهامداران این کارخانه مبنی بر تصفیه حساب آنها شنیدند که برای دریافت مطالبات خود دست کم باید تا سال 96 صبر کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این مطلب هفته ای گذشته از سوی گردانندگان این واحد صنعتی به اعضای کمیسیون کارگری استان فارس گفته شده است. بیش از 1200 بازنشسته صنایع مخابراتی راه دور ایران که پس از خصوصی سازی این واحد و ورشکستگی آن در نیمه دوم دهه 80 بازنشسته شدند تا کنون مزایای سنوات پایان خدمت و دیگر معوقات مزدی خود به ارزش بیش از 30 میلیارد تومان را دریافت نکردند. گروهی از این بازنشستگان در مقابل صنایع مخابراتی راه دور ایران چادر زدند که به نوشته ایلنا این چادرها در روز 20 خرداد ماه با فشار مدیران کارخانه برچیده شد. مجتمع معدنی صنعتی آهن و فولاد بافق تعطیل شد و 300 کارگر آن بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این مجتمع در اسفند سال گذشته افتتاح شد اما پس از 3 ماه به علت عدم همکاری شرکت گاز و ناتوانی در تامین سوخت تعطیل شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب قضایی جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی از 60مین روز گذشته است که به گفته این تشکل کارگری او دچار خونریزی روده، افت شدید ضربان قلب، مشکلات ادراری، سرگیجه، کاهش شدید وزن و افت شنوایی شده است. به نوشته سایت اتحاد این فعال کارگری بامداد روز دوشنبه هنگام آزمایش‌های پزشکی به مدت 1 ساعت نیز بیهوش شد. بر اساس این گزارش به دنبال مراجعه خانواده جعفر عظیم‌زاده به دادستانی برای پیگیری وضعیت پرونده وی، مسئولین دادستانی گفتند که دادستان تهران فقط دستور رسیدگی پزشکی را برای او صادر کرده و گفته است هر بلایی در نتیجه اعتصاب قضا بر سر وی بیاید برای ما مهم نیست. پایان نقل قول. این فعال کارگری روز 10 اردیبهشت سال جاری در زندان اوین در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب قضا زد. او خواستار لغو این اتهام‌ها است. شرایط جسمانی جعفر عظیم‌زاده در حالی وخیم گزارش شده است که اکرم رحیم‌پور همسر او روز پنجشنبه با اشاره به اینکه مسئولان دادستانی تهران و قوه قضاییه به شرایط همسرش بی‌اعتنا هستند به رادیو فردا گفته بود
هر اتفاقی براش آقای عظیم‌زاده پیش بیاد، هر اتفاقی براش بیفته دقیقاً مسئول مستقیمش قوه قضاییه است.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد مسئولیت قوه قضاییه در قبال جان زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند از جمله جعفر عظیم‌زاده میگوید
قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها که در مجموعه قوه قضاییه است کاملاً مسئولیت جان تمام زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی رو دارن که در زندانهای اونها نگهداری میشن و وقتی که یک زندانی اعتصاب قضا میکنه قوه قضاییه باید بلافاصله پیگیری کنه که دلیل این اعتصاب قضا چیه و این رو در سالهای اخیر مخصوصا در چند ماه اخیر در ایران فراوان میدیم که اینقدر این زندان در وضعیت‌های خطیری قرار میگیرن که هیچ رو به غیر از اعتصاب قضا ندارن و جانشون کاملا بستگی به رفتار قوه قضاییه داره و می‌بینیم در مورد این پرونده همکنون نگرانی‌ها برای وضعیت سلامت ایشون بسیار بسیار جدی شده.
آقای عظیمی‌زاده در سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. وی پس از صدور حکم 6 سال زندان در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهاماتش گفته بود:
تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراج بیکار، کمیته پیگیری جشن آزاد کارگری، شرکت در تجمع جهانی کارگران پارتیزان در سال 88، هدایت کارگران در اعتراضات سال 84، اقدام به تشکیل و برنامه‌ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفندماه سال 92، جمع‌آوری تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران متجمعات در مقابل مجلس وزارتکار به هدایت اجرای تجمعات و تهدید وزارتکار در رامید وزیر کار برای برگزاری تجمع در اینجای کارگری سال گذشته در مقابل وزارتکار و اعتراض موضوع مصدق و اعتباط تشکلهای دیگه. و اون آخرش آورده بود که ناورده در اوایل انقلاب هوادار یکی از سازمانهای چپ بود و در روسیه فلان با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است.
عملکرد قوه قضاییه در قبال فعالان و تشکل‌های صنفی از جمله تشکل‌های کارگری به دلیل صدور احکام زندان و شلاق مورد انتقادهای گسترده‌ای در ایران و جهان قرار گرفته است. در این ارتباط میتوان به اجرای احکام شلاق علیه 17 کارگر معدن آقدره در استان آذربایجان غربی اشاره کرد. هادی قایمی در تحلیل عملکرد قوه قضاییه اعتقاد دارد:
جامعه ایران مانند هر جامعه دیگری نیاز داره که تشکل‌های صنفیش از حقوق حداقلی کارگران و اعضای خودش تا کنند و اینکه هر فعالی که میخواد به طور مسالمت‌آمیز این پیگیری های رو انجام بده با جرم های امنیتی روبرو میشه و زندان طویل المدت. رویکرد کاملا اشتباه قوه قضاییه هست که متاسفانه هیچ عدالتی هم در اون نیست. قانون های خود ایران این گونه فعالیت ها رو من جمله قانون اساسی به رسمیت شناخته، ولی کن این نشان دیگه ای هست که قوه قضاییه مستقل عمل نمی کنه و فقط به سیاست ها و خط وش هایی که از نهادهای امنیتی نمودیکته میشه انجام میده و در این زمینه هست که نهادهای دیگر حکومت به خصوص دولت وزارت کار باید در این زمینه بسیار بسیار فعالتر باشن و قوه قضاییه رو به چالش بکشن که چرا فعالیت های صنفی بسیار متعارف به عنوان جرم های امنیتی و سیاسی حساب میشن و اگر این کارگران من جمله شلاق خوردنشون زندانی شدنشون هیچ گونه ندایی نتونن در احیای حقوق خود در قبال کارفرما و نهادهایی که قدرت دارند انجام بدن، این فقط هم وضعیت اقتصادی رو دچار دشوارهای بیشتری میکنه و در دراز مدت هم به خوبی نخواهد داشت، مخصوصا الان که کشور میخواد اقتصاد خودش رو ترمیم کنه و با اقتصاد جهانی تعامل کنه. این گونه وضعیت شرایط کارگری به هیچ وجه به این گونه سیاست ها کمک نمی کنه.
یکی از شنوندگان ما با اشاره به موضوع حقوقهای نجومی میگوید:
با این فیش حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف استرش رو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانون رسیدگی نمیکنه الان متوجه شدن بعد 34-35 سال؟
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم:
بیاین توی شهر کوچوک، بیاین توی دهات ایران، ببینیم خانواده است که موی 100,000 تومان هم درآمد نداره، کارگر میشستم که کار گیرش نمیاد، خانواده‌اش داره علف میخوره، علف نون خشک داره میخره، به جایی که میگه میخوام بدم به مرغ میره خیس میکنه میخوره. چرا شما حق اینا رو ضایع میکنین؟ هی شما تا چیزی میشه خودتون میندازین وسط، ما هم نداریم، حقوقمون کمه، بیاین فکر اینا باشین.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-221-122-112 تماس بگیرید.